به عزرت هشم ایتبارخ و ایتعله صحبتی داشته باشیم در مورد مسائل کلی شب صدر و تا حدی اسرار این مسائل و اون درسی که انسان میتونه از مسائل صدر به امید خدا درس بگیره برای نزدیکی به خدا، تقرب به خدا و تزکیه نفس و پیشرفت در معنویت و معنوی کردن زندگی اون جوری که مورد پسند خداست. حقیقتاً هدف اصلی شب پسح و همه اوامری که اون شب انجام داده میشه با جزئیاتش، هدف کلیش و اصلیش اون آیه‌ایه که خداوند در کتاب شمت فصل ششم بعد اینکه بشارت میده که این قوم را از مصر نجات خواهد داد، در آیه هفتم خداوند میفرماید ولکختی اتخم لیل عام و ایتی لخم للوهیم و یدعتم کی انی ادونای الوهیم هموצי אתכם מתחת סבלות מצרים. خداوند میفرماید که من خواهم گرفت شما را به عنوان یک قوم، یعنی تعلق خواهید داشت به من به عنوان یک قوم، و من خواهم بود برای شما خداوند و خواهید دانست که من هستم خدای خالق شما که شما را از مصر و بار مصر بیرون آوردم. تو یک کلمه یعنی خدا را خواهید شناخت. و یدعتم کی انی ادونای الوهیم، درک خواهید کرد. و همچنین در فصل دهم آیه دوم اونجا خداوند میفرماید لمن تسپر به اذنه بینخا و بینخا ات اشر تللتی به مصرعیم و ات اتوتای اشر سمتی وام و ایدعتم کی انی ادونای، برای اینکه نقل قول کنی در گوش پسرت و پسر پسرت آنچرا که ریشخند کردم مصری ها را و علاماتم و معجزاتم را قرار دادم بر آنها. برای چی؟ و یدعتم کی انی ادونای، که بدانید که منم خدا. پس هدف اصلی و کل موضوع این شب و فلسفه اون این نکته است که هم خود انسان درکش از این که خداوند قدرت مطلقه، خالقه و مسلط بر اموره و طبیعت این دنیا هر لحظه در دست اونه، به اون پی ببره و همچنین به نسل آیندش و نسلهای آیندش این را انتقال بده. لمن لسپر به اذنه بینخا، و همه این مسائل اون شب و هر مطلبی که ربط داره به اون شب همه بر میگرده به این نکته خداشناسی. و به همین خاطر اگه سر اون خانواده پدر پدر بزرگه هر که هست اون شب باید انقدر واضح صحبت بکنه، انقدر داستان مصر رفتن و از مصر اومدن بیرون و معجزاتی که خدا کرد و ضربتهایی که به مصری ها زد، اینها واضح گفته بشه که هم خودش هم خانوادش و اطریافیانش به این نکته بیشتر پی ببرن که خدا هر لحظه همه امورات این دنیا همه در دست اونه و اونه که مسلط بر همه چیزه و قادر مطلقه و نظارت خاص داره بر همه امور این دنیا. و این ایمان در انسان از گذشته و گذشته ها از تاریخ انتقال داده بشه با این تعریف، با این داستان خروج از مصر برای حال و برای آینده که قوی بکنه خودشو، نسلهای آیندشا، از جنبه ایمان، ایمان به خدا. به همین خاطر بزرگان و عالمان ما در این شب به ما دستور دادن که یک سینی که بهش میگن قارا، سینی بر سر این سفره گذاشته میشه که با خود سینی در اون 10 چیز هست. قبل اینکه وارد جزئیات این 10 چیز بشم، به طور کلی فلسفه این 10 چیز که روی سینی که با خود سینی میشه 10 تا، اشاره است به 10 خصلت خدا. اسر سفیروت، 10 خصلت خدایی که هم در میدراشیم و هم در تلمود به اون به طور رمز اشاره شده و به طور واضح تر در تیکونه زوهر و جاهای دیگه در زوهر اقادش اونها مفصلا توضیح داده شده. و این 10 خصلت خدا مطابق اون 10 قدرتیه که در نفس الهی هر شخصی هست، برای اینکه این نفس الهی جرقه ای از نور بیکران خدا و همچنین که نور خدا از طریق 10 خصلت انتقال داده میشه به این هستی، در این جرقه ای که اون نفس الهی انسانه، این 10 خصلت هم وجود داره. و اون شب این 10 چیزی که روی این سینی گذاشته میشه، اشاره است که از طریق این 10 مورد و اون اوامری که اون شب با این مسائل انجام میشه برای انجام امر خدا، باعث میشه که نور این 10 خصلت خدا انتقال داده بشه، فیض و برکت 10 خصلت خدا انتقال داده بشه به این دنیا و به اون انسانی که این اوامر اون شب انجام میده. به همین خاطر بنیش حی زخوتو یاگن آلنو و علیخم و الکل اسرائیل میگه که این 10 تا سیمانیم، 10 چیزی که روی این سینه هست تا آخر صدر، با اینی که ازش استفاده هم میشه از این مواردی که روی این سینی هست، باید هنوز یه ذره از هر چیزی روی سینی بمونه، برای اینکه این یک سینی یادآوره به این 10 خصلتیه که انسان باید بشه عرابه خدا، مرکوال شخینا، همونطوری که در مورد آوت قدوشیم ابراهام میسحاق و یعقوب در میدراش گفته شده که آوت هن هن مرکوا، که عرابه خدا بودن، یعنی عرابه مثل عرابه‌ای که انسان برش مسلطه، عرابه انسانی داره که مسلطه برش و اونا میرونه و چارپاییه که به اصطلاح به اون وصل شده که اونا میکشه. انسان و اون چارپا از خودشون اراده دارن، ولی عرابه کاملا تحت تسلط اراده آدمه. اون چارپا هم هست ولی کنترل شده از ارادش، اراده خودشا داره، اگه آزادش میگذاشتی میرفت به سوی خودش، ولی عرابه یه جوریه که از خودش هیچ اراده ای نداره، کل اراده این عرابه اراده انسانه که میرونتش. انسانم باید به مقامی برسه، همونطوری که در میدراش میگه ماتای یگی و مسایل مسه ابو تای ابراهام اسحاق و یعقوب، که چه موقعی برسه که منم بشم مثل ابراهام اسحاق و یعقوب که اونا عرابه خدا بودن، یعنی کل اراده شون فنا شده بود در اراده خدا. به همین خاطر ربی الیملخ میلیژنس زخوتو یاگنالنو میگه که روزی چندین بار به خدا بگو که هرنی اوست عتمی مرکوال شخینا، خدایا من میخوام که عرابه تو باشم. پس شد 10 چیز مقابل دید انسان در اون شب که باید برسه به معرفت خدا، به درک خدا به طور عمیق‌تر و بشه عرابه خدا، مرکوال شخینا. خب ببینیم که روی این سینی یا قیارا چیا هست، سر این سینی چیه، اسرارش چیه؟ روی این کارا ما دو دسته چیز داریم. یک قسمت چیزایی که میذاریم رو این سینی پوشیده است به طور کلی، به طور معمول، مگه اینکه بعضی موقع ها اونا به اصطلاح آشکار میکنیم، و ما بقی آشکارا گذاشته شده روی سینی. حقیقتا ما روی این سینی سه تا متسا میگذاریم که این سه تا متسا اشاره به قسمت عقلانی، به قسمتی که گفتیم در مورد خداوند متعال ده خصلت و ده قدرت داره که از طریق اونها آشکار میشه و همه هستی از طریق این ده خصلت که فیض میبرن و موجودن هر لحظه. و در مورد خدا قسمت عقلانی خدا که حخما بینا دعت، یعنی دانش و فهم و درکه، این سه متسا سمبل این درک و دانش و فهم الهیه. به همین خاطر این متساها معمولاً پوشیدن برای اینکه اشاره است به اینکه فهم و درک و دانش خدا اکثر مواقع از ما پنهانه، یعنی درک ما به اون نمیرسه. مواقعیه که خداوند شمه ای از این حکمتشا آشکار میکنه. حالا ببینیم چه ربطیه بین متسا و قسمت عقلانی. در گمارا در تلمود مسخت براخوت صفحه چهلم بزرگان ما میفرمایند این تینوک یوده لیکروت ابا اچیتوم تم داگان، یعنی کودک یا خردسال نمیداند چه کی، یعنی توان این که بدون پدرش را کی صدا بکنه، از کی شروع میکنه پدر را صدا کردند، از موقعی که طعم گندم یا مشابه اونا میچشه. پس میبینیم که این نان یک نوع معرفتی به انسان یا درکی به انسان میده، و در مورد یک شخص یهودی، تولد یک شخص یهودی به عنوان یک قوم، همین شب پسخه که این تولد قوم ماه، و در هر سال از نو این قوم متولد میشه و یک مثل یک خردسالی که شروع میکنه به شناخت پدرش، پدر آسمانیش، پدر اصلیش که خدا باشه. این نان، این متسا، نان ایمانه. همونطوری که تو زهر قدوش دو واژه درباره متسا برده شده، استفاده شده، میخلاد ممنوتا، میخلاد اسواتا، یعنی غذای ایمان و غذای شفا. غذای ایمان، ایمان یعنی درک، ایمان یعنی فهم، فهم خدا. از راه این نان ایمان که متسا باشه که انسان که تولد معنویش همون شبه پی میبره به خدایی خدا و به پدر آسمانیش و اینکه خدا را پدر و خدای خودش صدا بکنه. این تینوک یوده الیکروت ابا، یعنی اون موقع است که این نان فقط یک چیز مادی نیست، این متسا وسیله‌ایه که ایمانا انتقال میده به نشاما و حتی جسم آدم که از اون تغذیه میکنه، جسمن و روحن آدم اون شب از طریق این متسا به این مرحله درک میرسه، و همچنین این خود شفای جسم و روح آدمه از همه مریضی های معنوی، برای اینکه بیشتر امراض روح به خاطر کمی ایمانه یا بی ایمانیه. اگه ایمان باشه عصبانیت نیست، اگه ایمان باشه حسادت نیست، اگه ایمان باشه افسردگی و ناراحتی و شاکی بودن از زندگی نیست، قناعت هست. و امثال هم امراض روح که باعث دوری آدم از هدفش تو این دنیا میشه، دوری آدم از خدا میشه. شفای این امراض همین ایمانه و اون از طریق همین متسا انتقال دادی میشه به جسم و به روح. به همین خاطر یک اسم دیگهی که متسا داره بهش میگن لحم اونی، نان فقیرانه. برای اینکه بدون فهم و درک خدا انسان فقیره. همه موفقیت و ثروت دنیایی هم که داشته باشه هنوز فقیره، مگه اینکه خدا بهش درک و فهم معنویت بده، درک خدا بده، ایمان داشته باشه از همه نظر غنیه، ایمان داشته باشه همه این دنیا هم که داشته باشه فقیره اگه ایمان نداشته باشه. به همین خاطر این رابطه متسا با قسمت عقلانی که به طور کل میشه حخما بینا و دعت، دانش و فهم و درک، که انسانم در این نشامایی که گفتم جرقه ای از خدا این حخما بینا و دعت را داره، ولی فقط باید که اونا را همیشه سوق بده به طرف خدا، بیدار کنه این فهم و درک الهیشا. اگه نه غرق میشه فهم و درک و دانشش تو مسائل جسمانی و دنیوی و گمراهی. مسئله دیگه ای که در مورد متسا که گفتیم نان ایمانه، چجور در این متسا آدم ایمان به خدا را میبینه؟ که همه چیز باید طبق خواسته خدا باشه، نه طبق خواسته انسان و جسم و نفس و ایوانیش. به نیس آسخار زخوتو یاگن آلنو و علیخم و الکل اسرائیل میگه که وقتی که آدم نون درست میکنه، نونی که حامت میشه، نون معمولی، اون مقداری که آب و آرد استفاده میکنه یا خمیر مایه استفاده میکنه، این نون خودسره، از اون حجمی که بهش داده شده حجمش خود به خود بیشتر و بزرگتر میشه. یعنی از اون چیزی که اون کسی که این نون رو درست کرده خودسری میکنه. ولی متسا به همون اندازه آب و به اندازه آرد همون اندازه حجمش میمونه. یعنی خواسته، یعنی اون کاری که کسی که این متسا رو درست کرده از اون حد و مرز فراتر نمیره، خودسری نمیکنه. انسانم در مورد متسا، در مورد این که متسای خدا باید باشه تو زندگی، یعنی خدا حد و مرز تعیین کرده تو این دنیا و برای هر شخصی، چه کاری مجازه، چه کاری غیر مجازه، چه حرفی مجازه، چه حرفی غیر مجازه، چه فکری مجازه، چه احساسی مجازه. و انسان باید تو همین حد و مرز باشه، خودسر نشه، بشه متسای خدا. به همین خاطر متسا سمبل ایمانه، ایمان به این که خدایی که مسلط بر این دنیاه، نه انسان و خواسته های انسان. بره طبق نقشه خدا و هدف خدا از این آفرینش. خدا نقشش رو تو تورای خودش، تورای کتبی و شفاهیش واضح گفته چه کاری میتونی بکنی، چه کاری نمیتونی بکنی. خودسر نباش، خدا را سر خودت بکن. این شد قسمت اول این سینی، قسمت عقلانی. و یک مسئله دیگه ای که هست، این متسا پوشیده است، بعضی موقع آشکار میشه، بعضی موقع پوشیده است. به خاطر اینکه به انسان یاد بده که اگه به مراتب علم رسیدی، عالم شدی، هر چیزی که میدونی همیشه نباید همه چیز را آشکار بکنی، در جای مناسب برای شخص مناسب طبق درک اون شخصی که داری بهش آشکار میکنی. و بعضی موقع هم اگه برای تظاهر و ریا میخوای آشکار کنی، آشکار نکن، بعد میرسه به مراتب پایین تر، از این مرتبه به بعد میرسه به مراتب احساس، احسان که ریشش عشق، جبروت که ریشش هیبت از خداه، و مابقی. طرف راست در این سینی زراعه، کمون یک دسته که هر کهیلایی جماعتی رسم خودشا داره، که به یادآوری قربان پسح، قربانی پسخه به اصطلاح گذاشته میشه طرف راست این سینی، که این خودش سمبل زراعن تویا، یعنی بازوی افراشته که خداوند با احسان خودش، بازوی افراشته همون سمبل احسانه. احسان در پاتح الیاو ما میگیم حد آریخ، حد قاصر و حد بنونی، یکیش طویله، طولانیه، برای اینکه احسان طبعش به اصطلاح فیضه که داده میشه بدون هر دو مرز. بعضی موقع ها که همین بازوی افراشته سمبل این دادنه، فیض دادن و احسان و رحمته. بعد طرف همون همسطح زروه، طرف چپ، در زمان ما بتسا یا یه تخم مرغی گذاشته میشه که اونم سمبل جبروته که خودش محدودیته. تخم مرغ افراشته نیست، گرده، مثل یه نکته است، محدوده. قدرت جبروته که بعضی موقع احسانا محدود میکنه. و تخم مرغ بلاشون ارمی بیا با رحمان آل پارغینان، یعنی از خدا درخواست نجات آدم میکنه وقتی که غضب باشه، جبروت باشه، که این سختی های این احکام به شیرینی تبدیل بشه ایشالله. پس شد این احسان و جبروت که برای انسان همون احسان کردن و عشق به خداه، و اون هیبت از خدا و غضب در مقابل ظلم و نفس حیوانیش که میخواد ظالمش بکنه، غضب بکنه و نفس حیوانیش و امیال جسمش. خب بعد از اون به اصطلاح یک ذره پایین تر میاییم در این صدره، ترتیب این مواردی که روی این سینی گذاشته شده، و اونجا مارور گذاشته شده. مارور که سمبل یک کاهوی تلخ باید باشه، مطابق تیفرت، زیبایی که ترکیبیه از جبروت و از احسان که تبدیل میشه به رحمت. برای همین خاطر زیباه، برای اینکه اون دوتا قبلی ممکن بود افراط و تفریط باشه، ولی زیبایی در حالت تعادل، تیفرت، مارور. حالا ببینیم مارور چه ربطی داره به این زیبایی که ترکیبی از دو، از احسان و جبروت. در گمارا در تلمود پساحیم صفحه 39 بزرگان ما میگن مای حزرت حسا، مای حسا ده حس رحمانه لوان، یعنی این مارور به ارمی بهش میگن حسا، حسا یعنی حاس، رحم کردن هم میشه از واژه رحم کردن، که خداوند به ما رحم کرد، که خودش احسانه. ولی جای دیگه اونجا میگه و آمر رب شموئل بر نحمانی لا ما نیم شلو میتریم لمارور، چرا مصریان تشبیه شدن به مارور؟ برای اینکه میگه که مارور اولش به اصطلاح نرمه و بعدش میشه سخت. مصری ها هم اول با نرمی ما را به بندگی کشیدند، بعد به سختی. پس میبینیم که از یه جنبه ای ما میگیم که مرور سمبل رحم خداه، اشاره است به رحم خدا. از یه جنبه دیگه میبینیم که سمبل سختی بندگی بود در مصر. پس درش هر دوتا هست، هم رحمت، هم احسان، هم جبروت. و همین خاطر مرور میشه تیفرت. بعد یه مرحله پایین تر که میایم، دوباره برای اینکه این مرور وسط این دوتا گذاشته بود، یعنی وقتی که از این زروع و بتسا گفتیم میایم یه ذره پایین تر، ما بین هم اینها مرور گذاشته میشه. بعد دوباره میایم پایین تر، مرحله بعد دوباره سمت راست اون چیزی که گذاشته میشه حروست، که حلق به قول ما ایرانیا، اونجا گذاشته میشه دوباره طرف راست که میشه زیر همون زروع پایین تر، البته پایین تر ار مارور. اون اشاره به خصلت نتسخ که بشه ابدیت. ابدیت یعنی حقیقتا این امتداد و ادامه احسانه. احسان حقیقی موقعیه که همیشه ادامه داره، نه اینکه امروز آدم به یکی احسان بکنه، فردا کمش بکنه، پس فردا دیگه اصلا نکنه. احسان حقیقی ابدیه. بعد حالا ببینیم که این مارور که ما میزنیم تو این حروست، تو حلق، فلسفهش چیه؟ خود فلسفه حروست چیه؟ چه ربطی به ابدیت داره؟ حقیقتاً در تصافت یکی از مفسران بزرگ تلمود، پساحیم صفحه 116، اونجا گفته که این حلق خوبه که از میوه هایی به اصطلاح استفاده بشه درش، که قوم یهود تشبیه شدن به این میوه ها، که خودش اشاره‌ایه که این قوم تا ابد خواهد بود، یعنی نتسخ اسرائیل، نتحیوت، ابدیت. مثلا سیب، تپوح، تپوحیم، تا حتا تپوح و رارتیخ که تو شیر شیرین میگیم، یا انار که گفتم اینا همه میوهایی که تشبیه شده این قوم به این میوه ها، که پله آریمون، یا تئنیم، انجیر، حتنا حانتا، تماریم، اله بتامار، اگوزیم، الگینت اگوز یارتی، یا حتی بادام که خدا کوشا بود و تعجیل کرد در نجات ما، که خودش این نشونه این میوه ها و این مسائل اشاره به نیتخیوته، یعنی که ما هر چی هم که سختی خدای نکرده بر سرمون بیاد، غربت، گالوت، باز هم خواهیم بود، خواهیم ماند. پس مارور که سمبل تلخی مصیبت بعضی موقع ها، غربت، گالوت، بندگی، اونا میزنن تو حلق خروست که بگن که تو نترس، تو از بین نخواهی رفت، تشبیه شدی به همه این میوه ها و این میوه ها خدا از روی عشق تو را تشبیه کرده که بهت بگه که تو از بین نخواهی رفت در هیچ دوره ای. بعد از اون که هشتمین چیزی که هست روی این میز، کرپس که گذاشته میشه طرف چپ، همون مقابل حروست، طرف چپ، که اون هد، شکوهه، سمبل شکوهه که در طرف جبروت قرار داره، که بعضی موقع شکوه یک پادشاه از طریق جبروتی که نشون میده بیشتر آشکار میشه. و کرپس هم خودش همونطوری که بزرگان ما میگن سمبولیه یا اشاره یاداوریه به شیشیم فارخ، که خدا در مصر این مصری ها 600 هزار تا یهودی ها بهشون کار کمرشکن دادن. پس این دوباره شد سمبل سختی، و این سختی مصر، بندگی مصر، مصیبت‌های مصر، همه با اینی که ظاهرش مصیبت بود و سختی و بندگی، ولی باطنش برای ارتقاء انسان، طهارت انسان از هر ناپاکی بود. کمونطور که اری اکادوش میگه که آدم آریشون ابوالبشر با اون گناهی که کرد باعث شد که جسم هر همه نسلا و حتی نفسشون ناپاکی درش وارد بشه، در مصر این باعث شد که اونها به طهارتی برسن که بتونن لایق این باشن که بشن بنده خدا و تورا را دریافت کنن، که در کلاسای هگادا اشاره کردم که حقیقتاً بندگی در مصر خودش یک نوع تربیت ما بود که تربیت پیدا بکنیم چجوری بشیم بنده خدا. مثل یکیه که میفرستن سربازی که اونجا دیسیپلین پیدا بکنه، تربیت بشه که تو نمیتونی خود سر باشی، باید پیرو به قانون بشی. و این در مصر بودن، ناپاکی که وارد جسم و روح ما شد از طریق آدم آریشون چی بود؟ برای اینکه خودسری کرد، کاری که خدا گفت نکن و کرد، میوه ممنوعه را ازش خورد. و مصر این آمادگی ها به ما داد که یاد بگیریم که چجوری بنده بشیم، و از بندگی فرعون که ذلت بود رسیدیم به بندگی خدا که نهایت لذت و آزادگیه. پس این کرپس حقیقتاً نشونه اینه که شکوه هد که انسان از طریق سختی ها، وقتی که خدا امتحانش میکنه، وقتی که خدا تو سختیش میگذاره و هنوز استقامت داره، هنوز ایمانش از دست نمیده، تازه ایمانش قوی تر میشه، عشقش به خدا بیشتر میشه، برای اینکه ایمان داره که هر سختی دلیلی داره، هر مصیبتی حکمتی درش هست، عدالت خداه، یا داره اونا تزکیه میکنه از گناهانش، یا اینکه داره محک میزنه ببینه عشقش به خدا آیا وابسته است به راحتی در این دنیا، یا اینکه حتی در هنگام سختی هم خدا را بنده است، عاشق خداه. بعد شکوه آدم، آدم اون موقع شکوهش آشکار میشه، همونطوری که در مورد رب شیمون بر یوحای که چندین سال با زجر و سختی در غاری پنهان بود و در ایام هفته لباسش شده بود شن، و وقتی که از اونجا اومد و نجات پیدا کرد و پدرزنش بدن زخمی اونا دید، گفت که وای بر من که تو را اینطوری دیدم. گفت نه وای، اگه تو من را اینطوری نمی دیدی. برای اینکه همه مراتب دانش و اسرار خدا و درک عمیق احکام خدا من از این سالها به دست آوردم. همونطوری که در سرودی که در مورد رب شیمون بر یوحای میگیم، بیمارت سوریم شامتا شامغانیتا هدخا و هدارخا، یعنی تو اون غاری که بودی اونجا شکوه خودتا به دست آوردی. دوباره از واژه شکوه استفاده میکنه، شامغانیتا هدخا و هدارخا. بعد میرسه به آخرین موردی که روی سینی هست، که دوباره اون یه مرحله میاد پایین وسط این دوتا، که اون هم حقیقتاً به طور معمول از اون سبزی مارور بعضی استفاده میکنن، که این خودش ادامه ماروره، که مارور حقیقتاً سمبل ییسوریم یا سختی و مصیبت بعضی موقع در زندگی. ولی دو نوع مصیبت و سختی هست، یکیه که بعضی موقع خداوند گفتم بخواد انسان را امتحان کنه، حتی اگه این انسان پاک و منظم باشه ممکنه خدا سختی بهش بده عشقش به خدا محک بزنه، ببینه تو سختی چجوری خدا را عابد و بنده. و اینطوری هم این انسان شکوهش بیشتر میشه و ارجش میشه خدا بیشتر، اگه روسفید از این امتحان بیرون بیاد. ولی بعضی موقع مصیبت و سختی به خاطر عمل خود انسانه که به خاطر گناهانش سرش میاره، خودش سر خودش میاره. روی این سینی هم دو تا ماروره، دو نوع سختیه. اولی که ماروره که میزنیم تو حراست، سمبل اون سختیه که خدا آدم رو امتحان میکنه. بعد آدم اونا میزنه تو حلق که سمبل ابدیته، که بگه نترس، این تا ابد نخواهد بود، سختی و مصیبت تا ابد نخواهد بود، تو هم خواهی بود نه مصیبت، تویی که ابدی هستی. ولی این حذرت که مارور دومه که معمولا با مسا لغمه گرفته میشه، اینجا این مصیبت، این نوع مصیبت، این نوع سختی چارش متساه، یعنی ایمانه. ایمان به خدا داشته باش که خدا هر کاری که میکنه از روی عدالته، داره تو را طهارت میده از گناهانی که خودت کردی یا در گیلگولهای قبل شده. گفتیم که متسا سمبل ایمان، ایمان به درایت و حکمت و ادارت، عدالت خدا. و خود کارا که این سینیه سمبل ملخوت یا همون قدرت پادشاهی خدا، که در کلاسای قبل توضیح دادیم که قدرت پادشاهی خدا در زهر کدوش گفته شده که لتلا میگرما کلوم، یعنی از خودش قدرتی خاصی نداره. قدرت پادشاهی خدا قدرتیه که همه قدرت‌های بالاتر مثل فهم و درک و دانش و احسان و جبروت و تیفرت و همه اینا فیض بهش میدن و اون انتقال میده به هستی و اداره میکنه این قدرت پادشاهی با این همه فیضایی که بهش داده میشه. یه قدرت اجراییه که قدرت‌های دیگه بهش قدرت میدن که به اصطلاح امور را در دست داشته باشه. به همین خاطر سینی از خودش هیچی نداره، همه این موارد را میذارن روی سینی. به عزرت هشم ایدبارخ شیه خک کاشر و سامیخ تیسکول شانیم ربوت تووت و نیموت.